طی 40 سال کار در مد، ایو سن لوران یکی از خلاق‌ترین مدیست‌های فرانسوی از کوچه و خیابان سفرهایش به کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه و همچنین هنرمندانی چون پیکاسو و ماتیس و موندریان برای طرح لباس خانم‌ها الهام گرفت و در مد آنها انقلاب به وجود آورد. در نمایشگاهی که هم اکنون در موزه پتی پله از بیش از 300 مدلی که او طرح کرده بود شماری طرح دیگر کتاب و فیلم تشکیل شده و تا روز 29 اوت ادامه خواهد داشت، بازدید کننده به اهمیت کار یک مدساز نابغه پی میبرد. ایو سن لوران که در سال 1936 در اوران در الجزایر به دنیا آمد، در جوانی به پاریس سفر کرد و به آموختن طراحی در اتاق صنفی مزونهای مد پرداخت. او در سال 1955 مورد توجه مدساز به نام دیگر فرانسوی کریستیان دیور قرار گرفت و به عنوان دستیار طراح نزد وی استخدام شد. اما در سال 1961 دیور کس دیگری را به جای او برای اداره مزون دیور برگزید و این باعث شد که ایو سن لوران مزون خود را به وجود آورد. در سال 1962 ایو سن لوران برای اولین بار کلکسیون مدل‌هایش را به نمایش گذاشت که با موفقیت بسیاری روبرو شد و این موفقیت تا پایان عمرش یعنی سال 2008 ادامه یافت. ایو سن لوران علاوه بر رایج کردن شلوار، پوشاندن اسموکینگ و کت اکتشافگران یا سواری به خانم‌ها، در سال 1966 اولین بوتیک لباس‌های آماده لوکس را در ساحل چپ رودخانه سن گشود که به شکل سنتی محله روشنفکرا، دانشجویی چپی و دور از زرق و برق محله‌های بورژوایی ساحل راست سن به شمار می‌آمد. او در سال 1969 اولین کلکسیون لباس‌های مردانه خود را خلق نمود و در کنار آن هم به آفرینش لباس و دکور تئاتر پرداخت. البته این اولین نمایشگاه آفرینش‌های او نیست، بلکه از سال 1983 به این سو شماری موزه مروری بر آثار وی داشتند. از کیوان خسروانی، آرشیتکت و طراح لباس که شماری از پیراهن‌های رسمی و بسیار زیبای ملکه پیشین ایران را مدیون طراحی او هستیم، پرسیدم آیا ایو سن لوران اولین کسی بود که شلوار، سموکینگ و کت سواری به تن خانم‌ها می‌کرد؟
توی سینما بیشتر می‌دیدیم ژانت مک‌دونالد سالهای 30 شلوار پاش می‌کرده توی اکثر فیلم‌ها، مارلن دیتریش بدن اومد، ولی در مد و اوت کوتور که فرانسه همیشه پرچم دارش بوده،
اوت کوتور رو بگیم شاید مزونای مد درجه یک
که در دوره فرانسوا میتران به عنوان هنر هشتم شناخته شد. سن لوران بعد به کارش اصولا خیلی ضد بورژوازی بود و برای همین بود که در کلکسیوناش شلوار، کت مردونه و جیب روی لباسا برای اینکه حالت لباس پوشیدن و راه رفتن زن رو عوض بکنه.
یعنی در واقع مد و مردمی کرد و شلوار بر تن خانم ها رو به خیابونا برد.
100%. همینطوری که همیشه گفته میشه که شانل زن رو آزاد کرد، ولی سن لوران نوآفرینی دیگه به لباس پوشیدن و طرز زندگی زن، به خصوص زنی که کار میکنه، داره. حتی کت مردونه، جلیقه مردونه، شلوار تن زنا کرد، ولی هرگز از زنانگیشون کم نشد که چی بیشتر هم شد.
در این حال در راستای اون چی که شما گفتین به طبقه متوسط جامعه هم میپرداخت و از این رو بود که اولین کسی بود که بوتیکش رو در محله سن ژرمان، یعنی که سوال چپ رود سن، باز کرد که لباس‌های آماده رو می‌فروخت و این تا اون زمان وجود نداشت.
از همون سال 1966 اولین بوتیک لباس‌های آماده‌شو با اسم ریو گوش افتتاح کرد و بعداً این در پاریس چند شعبه پیدا کرد، در شهرهای دیگه فرانسه و بعداً در تمام پایتخت‌های بزرگ شهرهای بزرگ دنیا. ایو سن لوران ریو گوش لباس‌هایی که بیشتر برای زن روز بود و قیمت‌ها طوری بودن که میتونستن اینا رو بپوشن، که بعد دیدیم اونطور که اشاره شد سحقیان که لباس
میشه گفت کت اکتشافگران یا کسایی که میرفتن به آفریقا برای شکار،
به آفریقا میرفتن و بعد حتی برای شب سموکینگ رو ابداع کرد که برشش کاملا هم سموکینگ مردونه بود، مطابق ظرافت خاصی که اون میتونست به برش شلوارها به خصوص بده که هرگز کسی نتونست به زیبایی شلوارهایی که سن لوران تن منکناش میکرد داشته باشه. در تمام کتاش، لباساش دکمه طلایی خیلی استفاده میکرد، برای اینکه میگفت این جواهر زن در روزه، برای زنی که کار میکنه.
در این اینکه ایو سن لوران لباسهای زنان رو مردانه، که حداقل لباسهای روز رو، به لباسهای شبش کار نداریم که توش هم بسیار خلاقیت بود هم در برخی از اون رنگ و سنت‌های کشورهای دیگه هم دیده میشه. اما به طور کلی همونجوری که گفتین برای آزاد کردن زن در واقع سبک لباس پوشیدن زن رو به طرف مردانه کردن جسته زن برد. و جالب اینجاست که وقتی که کلکسیون مردانش رو سالها بعد از کلکسیون زنانش به بازار آورد، در اون کلکسیونا در اونها خطوط زنانه دیده نمی‌شد.
لباس‌های مردانش اکثرا خیلی کلاسیک بود و خودش هم همیشه کراوات میزد، همیشه بلیزر تنش میگرفت، همیشه لباسهای فوق العاده کلاسیک مردم میپوشید. خیلی ایراد میگرفت از کسانی که اکثرا آرشیتکت بودن، چون میدونیم بیشتر طراحای بزرگ آرشیتکت بودن، پیر بلمن، کوغش، پاکو رابن، اینا آرشیتکت هستن. ایراد میگرفت از استفاده فلز و چیزهای عجیب غریب براش. با سادگی و با پارچه کار میکرد، خیلی زیاده روی در طراش نمیکرد و برای همین بود که طراش در نهایت زیبایی سادگی خودش نشون میداد، به زمانی که بعدا میاد با الهامگیری از کارهای بزرگ نقاشا و کشورهای مختلف که به اونها سفر میکرد برای الهامگیری. میبینیم که اصولا چطور هنر میتونه در رابطه با سیاست هم باشه. در 1959، یعنی یک سال بعد از اینکه طراح مزون دیور شد، کلکسیون کامل اوت کوتور سن لوران در مسکو نشون داده میشه و همون کاری بود که نیکسون بعدن با پینگ پونگ برای نزدیکی به چین ازش استفاده کرد.
به نقش هنر در سیاست اشاره کردین، حالا بعد نیست که دو کلمه به نقش هنر در اقتصاد اشاره کنیم، چون می‌دونیم که فرانسه در مورد تولیدات لوکس، عطر و مد و این چیزا سردمدار بوده در جهان.
اصولاً زینت و عطر از مصر قدیم بوده تا عربستان سعودی، حتی تو امریکا خود ما گلاب یا عطرای فوق‌العاده که ما داریم، عطر رازقی، عطر یاس، تمام اینا بوده. کشور فرانسه اصولاً تونسته همیشه پرچم‌دار باشه، چه از نظر پوشش لباس و چه از نظر تمام تزییناتی که در رابطه با بوده. فروش اون چه که مربوط به طراحای مد و تزیینات و لوازم آرایش فرانسه هست، دو برابر و نیم فروش اسلحه برای ملت فرانسه است و یکی از پایه‌های اقتصاد کشور فرانسه و بعد کشور ایتالیا و الان هم کشور اسپانیا در اروپا هستند و بعد یونان و حتی ترکیه، حتی میبینیم که این کارا دارن میکنن.
شاید بعد نباشه اشاره کنیم که همسران رؤسای جمهوری فرانسه در واقع به عنوان سفرای مد هم به شمار میان، چون اینها در تمام مراسم رسمی و به ویژه در سفر به کشورهای خارج لباسهایی که مزونهای بزرگ مد در فرانسه میسازن باید برتن کنن. برخیشون یک مزون مد رو به دیگری ترجیح میدن، ولی به طور کلی اینها باید یکی از اینا رو به ترتیب تنشون بکنن.
خانم ژیسکار دستان اولین کسی بود، هیکل خیلی خوب داشت، اون از لباسهای مزونهای مختلف استفاده میکرد. گیلاقوش کسی بود که بیشتر برای خانم شیقک لباس درست میکرد و برای خانم میتران تیری میگلر و الان برای کلبونی جان گالیانو که برای مزون دیور کار میکنه، که البته همیشه اینا چه از نظر جواهرات چه از نظر لباس ها خودشون به یک نوعی سفیر این هنر دیرینه فرانسه بودن که متاسفانه الان باید گفتش که بیشتر طراحان از کشورهای دیگه هستن و آخرین طراحی که داشتیم کریستیان لاکوا بود که اونم ورشکست شد.
از ایف سن لوران بگذریم، به خود شما برسیم آقای خسروانی، که در گذشته همونجوری که من در مقدمم گفتم طراح میتونم بگم زیباترین لباس هایی بودن که ملکه پیشین ایران در مراسم رسمی و در کشورهای دیگه پوشیدن، به خصوص این که شما این لباس ها رو با بهره گیری از پارچه های ایرانی، ملیل دوزی ها و سنت های ایرانی طرح کردین و دادین دوختن. این لباس ها الان کجا اینا رو که نگه میدار؟ چون از ورا اینا میخوام برسم به موزل نگهداری کلکسیون ها.
طرح کردن برای یک ملکه خیلی مشکل تر از طرح کردن برای لباس زن رئیس جمهوره. لباس یک ملکه مملکت تحت پروتکلیه که باید یه سری قوانین داخلی که باید استفاده بشه، به خصوص با نصب کردن نشانهایی که در کشورهای مختلف سفر میکنن میگیرن یا نشانهایی که خودشون دارن، یا وقتی ملکه از جواهرات خزانه بانک استفاده میکنه زیاد لباس ها نمیتونن اون سنگ دوزی هایی که لباس هایی که دیدیم الان در این کلکسیون نتون استفاده بکنه. ولی اون چه که هدف من بود استفاده کردن صنایع دستی ایران که باید ابداعگری میکردم اون هنرهایی که در آسیا شاید در ریده دهم باشن و همون اصالتشون نگه دارم، با ابداعگری اینا رو برای استمرار کار ازش استفاده کنم روی لباس هایی که در اون سطح بتونه قابل استفاده بشه. البته شانس بزرگی بود که ملکه ایران قد خیلی بلندی داشت، لباس ها رو خیلی خوب میپوشید و این پیشنهادش به من خیلی خوب بود، که البته من کار افتخاران کردم و هرگز ازش درآمد مادی نخواستم داشته باشم و به من پیشنهاد نشد و هیچ اشکال نداشت. ولی تمام اینا متاسفانه 4 تا از این لباس ها در موزه گالیرا که موزه مد شهر پاریس هست، که اگه به سایت اینترنتی من برین میتونین عکساشم ببینین، ولی متاسفانه در زیرزمین کاخ نیاوران میکنن اینا به طرز خیلی بدی دارن نگهداری میشن و بارها من با مقامات سفارت تماس گرفتم که حتی میتونم دو سه تا دختر خانمی که در ایران تحصیلات هنری میکنن بتونن بیان اینجا با آشنایی که من اینجا دارم با موزه یاد بگیرن که چه جوری بتونن این لباسا رو نگهدارن. این لباسا فوق العاده سنگینن و روی سری جارختی سیمی در زیر زمین زیر رطوبت و خاک و اینا و احیانا موش و بید و اینا تمام دارن از بین میرن،
در حالی که کلکسیون سن لوران نشون میده که ما 300 تاشو اینجا دیدیم و خیلی از این بیشترها هم به شکلی جالب دارن حفظشون میدن.
هزارها نمونه نه تنها مزون سن لوران، بقیه مزونا همه نگه داشتن، به خصوص موزه گالیرا که یکی از بزرگترین موزه های مد در دنیا هست به اسمت آرشیو بندی لباساشون بی‌نظیره. واقعا یک هنر و یک صنعت است نگه داشتن اینا. سن لوران برای هر کلکسیون هزار کروکی میکرد و در عرض یک ماه و نیم نمونه های لباسا درست میشد، ولی برای کلکسیون 750 نفر کار میکردن، در حالی که ما فقط 3 نفر بودیم 4 نفر بودیم کار میکردیم، تمام ایران باید زیر پا میذاشتیم اینا نرار ابداع میکردیم و با زنان بلوچستان و زریباف ها و پارچه های کلاغی اسکوی آذربایجان میتونستیم لباس ها رو بیاریم در اون سطحی که ملکه ایران در فرانسه موقعی که میامد همیشه مورد تحسین قرار میگرفت برای لباس هایی که میپوشید.
در یک کلمه الان چه آرزوی دارین که در زمینه مد در ایران انجام بشه؟
مدارسی الان هستن گویا در اصفهان، من الان 31 سال ایران نرفتم، یه مدلی فعالیتایی دارن در صنایع دستی، ولی تا اونجایی که من خبر دارم و من تماس گرفتن تمام هنرها دارن از بین میرن و متاسفانه فکر نمی‌کنم به این سادگی بشه اونها رو زنده کرد. در اسکوی آذربایجان دیگه پارچه کلاغی درست نمیشه، زری بافا همه از بین رفتن و پیر شدن و فقط چند تا نمونه در نمایشگاه‌ها میارن. پشت این کار باید یه سری هنرسان‌های هنرهای تزیینی و فارغ التحصیل باشن که این هنر رو زنده بکنن، همونطور که من کردم با اون فعالیت 13 سالی که در ایران داشتم.
با سپاسگزاری از کیوان خسروانی، آرشیتکت و طراح لباس، به نمایشگاه دیگه‌ای بپردازیم.